رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی سلام، ساعت اول مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیم پور شما رو در این برنامه از استودیو این رادیو در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت چخیا 3 بعد از ظهر.
سلام شنوندگان گرامی، من دارود یوسفی در طول این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی شما هستم. ساعت در دوشنبه هفته بگو.
در آغاز برنامه طبق معمول چشم‌اندازی به مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان در نزد میکروفون همکارم خیرامانی بخازاده.
سلام شنونده عزیز، در انکارا ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیتس با مقامات ترکیه برگزار شد. در محور گفتگوها موضوع عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق ضد شورشیان حزب کارگران کردستان قرار داشت. گیتس از ترکیه خواست در فرصت کوتاه‌ترین و حد اکثر هدفمندانه این عملیات را انجام دهد و گفت که مقامات ترکیه ضرب الاجل انجام این عملیات را تعیین نکردند، تنها گفتند که برابر انجام رسالت ارتش در عراق به وطن برخواهند گشت. وزیر رشد بین المللی بریتانیا گفت که کشور وی نیت دارد با مبلغ 1.5 میلیون فونت استرلینگ به تاجیکستان در امر مقابله با بحران بشریش کمک کند. دوگلاس الکساندر گفت که آنها ارائه کمک ها و خدمات ضروری بشری را به آنهایی که در سردی های زمستان امسال و بحران انرژی اذیت شده اند در نظر می گیرد. کمک های بریتانیا از کمپل ها، جای خواب های گرم کودکان و گنراتور های عبارت است که باید توسط دو هواپیما هفته آینده وارد تاجیکستان شود. این همه یاری ها توسط ساختارهای سازمان ملل متحد و نهادهای مسئول حکومت تاجیکستان به مردم نیازمند تقسیم می شود. مقامات پاکستان گفتند که موشک بالای منزل در منطقه قبیله نشین پرتاب شده که در مرز با افغانستان واقع است، 13 جنگی احتمالی را به هلاکت رسانیده است. این حادثه در روستای کلاشه وزیرستان جنوبی روی داد. ساکنان محلی گفتند که منزل مذکور کاملا خراب شده است. وزیرستان جنوبی در این آخرها کاملا تحت نظر جنگیان مخالف با حکومت‌های رو به غرب پاکستان و افغانستان گذشته است. نظامیان آمریکایی باور دارند که در این منطقه رهبران اصلی شبکه تروریستی القاعده پناه می‌برند. رئیس پلیس ولایت هلمند افغانستان گفت که جنگیان طالبان به یک گروه مهاکننده کشتی خشخاش حمله نمودند. در نتیجه رویارویی میان دو جانب 25 شورشی و یک افسر پلیس به هلاکت رسیدند. ژنرال محمد حسین اندیوال در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که این حادثه روز 27 فوریه در ولسوالی مرجع روی داد. مهمترین منطقه تولید کننده افیون در افغانستان ولایت هلمند محسوب می شود. یک پژوهش فراگیر راجع به اسلام و پیروان این مذهب درک غربی ها را راجع به مسلمان ها و خشونت و تندگرایی به چالش کشانده است. تحقیقات مذکور در طول 6 سال و در محدوده 3 قاره سیاره از جانب مرکز نظرسنجی گالاب بر اساس پرسش 50,000 نفر انجام گرفته است. تحقیقات میگوید که اکثر کل مسلمان ها یعنی 93% حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 را بالای ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان محکوم میکنند. در همین حال تنها 7% مسلمان ها از این حمله ها با دلیل های سیاسی نه مذهبی پشتیبانی کردند. نتیجه های این تحقیقات روز چهارشنبه در واشنگتن معرفی شد. شورشیان گروه مارکسیستی نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا 4 گروگان کلمبیاگی را به هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ و نماینده های حکومت ونزوئلا همسایه تسلیم کردند. رهبر صلیب سرخ در کلمبیا باربارا هینترمن گفت که چرخبال نفران آزاد شده را به پایتخت ونزوئلا شهر کاراکاس انتقال می‌دهد و در آنجا آنها به اهل خانواده خود می‌پیوندند. گروه گروگان های عبارت از 3 مرد و 1 زن همه سیاستمدار هستند که 6 سال پیش ربوده شدند. گروگان های سابق به معالجه بی نیاز دارند. امروز در تفلیس مراسم خاکسپاری رهبری مخالفین گرجستان بدری پترکاتسشویلی برگزار شد که روز 13 فوریه در منزل خود جنوب انگلستان جان داد. پترکاتسشویلی از منتقدان اصلی حکومت رئیس جمهوری میخیل ساکاشویلی بود که سال گذشته در صدر نمایش‌های اعتراضی مخالفین قرار داشت. این تظاهرات بعداً با اعلان وضع اضطراری در کشور انجامید. رهبری مخالفین گرجستان پیوسته راجع به خطر سوءقصد به جانش اظهارات پخش کرده است. پلیس بریتانیا ماه جاری گفت شهادت این را که گویا پترکاتسشویلی در نتیجه سوءقصد جان خود را از دست داده باشد ندارد، اما به خاطر تکمیل تحقیقاتش و برگزاری سنجش های توکسیکولوژی امر داده است.
خبری مجله شامگاهی بود در تهیه همکارم خیرامانی بخازاده. تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون نگاه می افکنیم به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی برنامه.
جنگ را آغاز هست انجام کو. وزیر دفاع امریکا از ترکیه خواست عملیاتش علیه چریکی های کرد در شمال عراق را طول ندهد.
اما افغانستان در دست کیست؟ به حساب مقام مدیر استخبارات ملی امریکا، تنها حدود 30% قلمرو افغانستان تحت کنترل دولت حامد کرزی بوده است.
میرو میر کارخانه کیمیایی یوان را این بار همین شرکت بریتانیایی خریداری کرده است.
خط مجوز را کی بدهد؟ اهل مطبوعات میگویند کمیسیون مجوزدهی باید از کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان مستقل باشد.
از نام اسلام کی حرف میزند؟ خلاصه تحقیقات 6 ساله اوژانس نظرسنجی گلاب.
و پادشاه دوسره بعد دومی مرد به تخت رهبری روسیه کی خواهد نشست؟ مدودف و یا باز هم او، ولی همچون سایه پوتین؟ پرده‌برداری از چهره سیاسی دیمیتری مدودف. شنونده عزیز مجله شامگاهی، پنجشنبه 28 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بررسی مسائل در قسمت اساسی برنامه را این بار موضوع عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه چریکی های کرد در شمال عراق شروع میکنیم. این عملیات از روز پنجشنبه گذشته اینک یک هفته باز ادامه دارد. وزیر دفاع امریکا روبرت گیتس امروز در انقره پایتخت ترکیه با مقامات این کشور همین موضوع را بررسی کرده، از مقامات ترکیه خواسته است عملیات نظامی در شمال عراق را در کوتاه مدت پایان بدهد. وی از جمله گفت:
The United States believes that the current operation must be...
ایالات متحده باور دارد که عملیات کنونی ترکیه در عراق باید حد الامکان کوتاه مدت بوده هدفهای دقیق را دنبال کند.
اما جانب ترکیه یگان زمان مشخصی برای انجام این عملیات نظامی را تعیین نکرده، فقط گفته است که نیروهای ترکی تنها بعد از رسیدن به هدف خود، یعنی خونسا کردن تهدید حملات نوی چریکی های کرد علیه ترکیه، ترک شمال عراق خواهند کرد. وزیر دفاع ترکیه وجدی گانول امروز گفت نیروهایش در شمال عراق تا زمانی که لازم هست خواهند ماند. اما وی افزوده که انکاره با طول دادن عملیات منفعت دار نیست. به گفته گانول بدون ضرورت آنها اصلا قصد ایستادن در این هوای 26 درجه زیر صفر ندارند. وجدی گانول در پاسخ به سوال خبرنگاران چنین گفت:
این چقدر دوام میکند؟ آنجا زمستان است و اگر هدف ما عملی شود، ما دیگر قصدی در آنجا باقی ماندن را نداریم.
این در حال است که روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا پیش از رفتنش به ترکیه گفته بود عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق شاید چند روز دیگر، شاید یک یا دو هفته دیگر، اما نه ماه‌ها را در بر بگیرد. با این حال مقام‌های نظامی ترکیه میگویند تا کنون در جریان این عملیات تقریبا 230 چریکی کرد کشته شده است. حزب کارگری کردستان میگوید تا کنون بیش از 100 سرباز ارتش ترکیه را سر تیر کرده است. اما هر دو معلومات به دلیل در مناطق دوردست و دستنارس صورت گرفتنش از جانب منابع مستقل تایید نشده است. جمع چریکی های در سرزمین های نیز عمدتاً کردنشین عراق پناه برده حزب کارگری کردستان از 4 تا 5 هزار نفر رقم زده می شود.
عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه چریکی های مربوط به حزب کارگری کردستان، گروهی که به خاطر استقلالیت سرزمین های کردنشین ترکیه چند ده ساله به این سو مبارزه مسلحانه میبرد، ابتدا با کدام مخالفت تند از سوی مقامات عراق روبرو نشد. بغداد عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق را تنها لفظاً محکوم کرده، از انکاره خواست این عملیات را حدالممکن زودتر به پایان برساند. بغداد گفته بود به طول کشیدن عملیات نیروهای ترکی در قلمرو عراق میتواند ثبات در مجموع منطقه را به چالش روبرو کند.
اما با گذشت یک هفته از آغاز عملیات طوری به نظر می رسد که طاقت بغداد تاختر می شود. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری روز چهارشنبه در بغداد در پی ملاقاتش با فرستاده سروزیر ترکیه احمد داوود اوغلو گفت:
ما خروج حدالممکن زودتر این نیروها از قلمرو عراق را طلب داریم. ما آمادگی خود برای همکاری تنگاتنگ با حکومت ترکیه در امر سرکوب کردن تروریسم و سرکوب کردن حزب کارگری کردستان را با راه‌های مختلف اظهار داشتیم.
اما احمد داود اوغلو مشاور ارشد سیاست خارجی سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به نوبه خود گفت عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال عراق علیه گروه تروریستی بوده به سود امنیت منطقه از جمله امنیت عراق است.
For us, the continuing operation is not a violation of Iraqi sovereignty.
برای ما عملیاتی که ادامه دارد نقض استقلالیت عراق نیست، بلکه برعکس آن استقلالیت عراق را در سرزمین هایی که تروریست ها فعالیت دارند برقرار می کند. در اینجا هدف از بین بردن تروریستان حزبی کارگران کردستان است.
Here the objective is elimination of PKK terrorists.
اما دولت عراق تنها جانبی نیست که ترکیه را از طول دادن عملیاتش علیه چریکی های کرد هشدار می دهد. مسعود بوریزانی رهبری سرزمین های مختار کردستان عراق گفته است اگر نیروهای ترکیه مردمی غیر نظامی کرد و یا یگان انشاءات غیر نظامی را هدف قرار دهند، مقامات کردستان عراق جهت شروع به مقاومت گسترده دستور خواهند داد. روبرت گیست وزیر دفاع آمریکا نیز در انقره گفت ترکیه باید این حقیقت را هم درک کند که عملیات نظامی تنها به سر خود تهدید ترور را پایان داده نمیتواند.
حزب کارگری کردستان که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را شامل رویخط سازمان های تروریستی کرده اند، مبارزه مسلحانه‌اش به خاطر استقلالیت سرزمین های عمدتاً کردنشین جنوب و شرق ترکیه را از میانه های سال های 80 عصر گذشته آغاز کرده است. گفته می شود تا کنون رویارویی ها بین گروه های چریکی و ارتش ترکیه در این سرزمین ها منجر به هلاکت تقریباً 32 هزار نفر شده است.
خبرهای رسیده از افغانستان همچنان حاکی ادامه خشونت ها در این کشورند. امروز ضرب الاجل 3 روزه طالبان برای شرکت های تلفنی موبایل به پایان می رسد. طالبان گفتند نیروهای ناتو از سیگنال این شرکت ها به خاطر تحقیق مقر جنگیان طالب و تعقیب آنان استفاده می کنند. با این دلیل آنها از شرکت های تلفنی طلب کردند که پخش سیگنال های خود را در ساعت های شبانگاهی قطع کنند، وگرنه طالبان دفترهای کار و مناره های پخش سیگنال این شرکت ها را هدف قرار خواهند داد. بنا به خبر دیگر در جریان شبیخون جنگیان طالبان با یک پایگاه نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر در منطقه مرجای ولایت هلمند 25 طالب و یک افسر دولتی کشته شدند.
در همین حال مایکل مک‌کونل مدیر استخبارات ملی آمریکا با کمیته نیروهای مسلح سنت گفته است دولت مرکزی افغانستان در حال حاضر تنها حدود 30% قلمرو کشور را تحت نظارت دارد. به حساب مایکل مک‌کونل تقریبا 11% قلمرو افغانستان تحت نظارت طالبان قرار داشته و اداره باقی قلمرو این کشور در دست قبیله های محلی بوده است. تفصیلات دیگر صحبت های مک‌کونل در گزارش از همکارم خیرمانی بقازاده.
از زمان ورود نیروهای آمریکایی به خاک افغانستان و آغاز مبارزه آنها با طالبان و مساعده در تشکیل یک حکومت مرکزی در کابل نزدیک 6 سال می‌گذرد. در دوام این مدت نیروهای بین المللی که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد عمل می‌کردند به توسعه نفوذ حکومت رئیس جمهوری حامد کرزی در مناطق دورتر از پایتخت شهر کابل کمک کردند. اما امروز مدیر استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا مایکل مک‌کونل میگوید که حکومت کرزی تنها 30% قلمرو کشور را نظارت می‌کند و طالبان 10% افغانستان را. و اخیراً در برابر کمیته نیروهای مسلح سنت آمریکا گفت که باقی مناطق افغانستان اکثراً در دست قوم و قبیله های محلی می باشد که رهبران خود را داشته اینچنین صاحب گروه های مسلح خود می باشند. اکثران هایی که از سخنرانی های مک‌کونل مشاهده می کردند چنین خلاصه برداشتند که به این ترتیب 70% مناطق افغانستان از نظر حکومت مرکزی کرزی بیرون می ماند. و اما در واکنش به این اظهارات صبغت الله سنجر مشاور سیاسی کرزی در صحبت با رادیو افغانستان آزاد در کابل گفت که چنین تخمین زنی ها به اساس می باشد چون که به قول وی پشتیبانی های اکثر رهبران قبیله ها و گروه های مسلح آنها از حکومت کرزی نادیده گرفته شده است. آقای سنجر افزود
کاملا دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق قوانین نافذه افغانستان در سرتاسر افغانستان حاکم است. بسیاری دوستی ولسوالی که در جنوب افغانستان از لحاظ مسائل امنیتی ما مشکلات داریم. دیگر قومندانهایی که امروز در افغانستان هستند چی در سطح ولسوالی چی در سطح چهارراها و در دورترین ولایت ولسوالی های افغانستان کاملا تابع حاکمیت قانون هستند، تابع قوانین نافذه افغانستان هستند.
گزارش مک‌کونل حاکی از آن است که علی‌رغم این که نیروهای بین‌المللی و ارتش افغانستان با عملیات تاکتیکی خود پیوسته از بالای جنگیان طالبان پیروز می‌شوند، اما در بعضی مناطق جنوبی کشور سال‌های اخیر وضع امنیتی رو به وخامت آورده، طالبان هرچی بیشتر عملیات خود را در نقاط در گذشته امن و باثبات غرب افغانستان و نزدیکی‌های کابل پیاده می‌کنند و گفت که محو و یا بازداشت سه رهبری بلندپایه طالبان در سال گذشته که چون نخستین قربانی های جدی شورشیان محسوب می شد، به نظر نمی آید که به عملیات طالبان تأثیری چندانی گذاشته باشد. در نهایت مدیر استخبارات ملی آمریکا تاکید می کند که کابل باید با پارلمان کشور و اینچنین رهبران منطقه ها و قبیله های محلی همکاری کند تا که صلاحیت ها و نفوذ حکومت مرکزی را تقویت بخشد. اینچنین او گفت که با وجود تشکیل نیروهای پلیس ملی و نظام عدلیه کشور که در سالهای اخیر با پیشرفت دست می‌یابد، پلیس و دادگاه ها هنوز در راه اندازی برنامه های خود در سطح منطقه ها توانمند نیستند. در حالی که قسمت مهم گزارش مکان از شام چهارشنبه و ارزیابی های وضع امنیتی افغانستان بخشیده شد، موضوع خطر سلاح های هسته‌ای و به دست گروه های تروریستی گذشتن آن یک بخش دیگری اصلی گزارش وی را تشکیل داد. در رابطه با ایران گزارش 45 صفحه‌ای استخباراتی از برنامه هسته‌ای این کشور با نگرانی یادآور شده است. مکانل گفت اگر در گزارش سال گذشته راجع به ختم فعالیت های ایران در سمت تولید اسلحه هسته‌ای گفته می شد، پس بازیافت های نوی آنها اشاره به آن دارد که از میانه های سال های 2007 تهران دوباره می توانست برنامه ایجاد اسلحه هسته‌ای را از سر بگیرد. زیاده از این گفت وی، ایران حالا در دو سمتی برنامه تولید سلاح کار میکند که اولیش غنیسازی اورانیوم بوده، دیگرش انکشاف و تکمیل سیستم موشک های دور پروازی بالیستیکی میباشد که توان انتقال کلاهک های هسته‌ای را دارند. و افزود که طبق ارزیابی های آنها امکان دارد ایران تا آخر سال 2009 مواد برای تولید اسلحه هسته‌ای کافی اورانیوم غنی شده را به دست میارد. اما از احتمال دور است گفت وی که ایران تواند به زودی توان تولید اسلحه هسته‌ای را به دست آورد. به احتمال غالب افزود وی، ایران از جهت فنی توان تولید مقدار ضروری اورانیوم غنی شده را به خاطر ایجاد اسلحه تا سالهای 2010، 2015 و یا دیرتر از آن به دست خواهد آورد.
وضع کنونی افغانستان در ارزیابی مایکل مک‌کونل مدیر استخبارات ملی آمریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه را از اینجا با مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. تندر نوبتی فروش کارخانه کیمیایی یوان به نفع یک شرکت دیگری بریتانیایی انجام یافته است. شرکت موسوم به میر و میر اکنون منتظر تایید نهایی نتیجه های این تندر از سوی حکومت تاجیکستان نشسته است. قرار معلوم حکومت نتیجه های تندر ماه ایونی سال گذشته را که به فایده یک شرکت دیگری بریتانیایی موسوم به انجک چمیکال کارپوریشن انجام یافته بود قبول نکرد. انجک چمیکال آن دفعه برای کارخانه کیمیایی یوان 10.5 میلیون سومانی معادل 3 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. اما ببینیم که این دفعه شرکت میر و میر تحت چی شرایط به این کارخانه دست یافته است. گزارش همکاری ما در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده.
مالک نوی کارخانه تاجیک کیمیا صنعت ناحیه یاوان شرکت بریتانیایی موسوم به میر و میر خواهد شد، در حالی که حکومت تاجیکستان نتایج مزایده نوبتی بین المللی را بپذیرد. مقامات هنوز اطلاعی دقیق نمی دهند که به چی مبلغ شرکت بریتانیایی تاجیک کیمیا صنعت را از خود کرده نیست. محمد شریف نازیموف معاون اول رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی گفت قرار است در نزدیکترین اجلاس حکومت تاجیکستان مسئله اعتراف قرار مزایده درباره برنده شدن شرکت میر و میر بررسی شود.
بعد اونی که ما شرطنامه خرید و فروش با امضا میرسونیم، بعد درباره شرکت یگان انفورماسیا داده میتونیم. حاضر خریداری شده است و پروتکل اوئید به فروش سهامیه های جمعیت سهامی تاجیکیمپروم و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بررسی پیشنهاد گردیده است.
محمد شریف نازیموف معاون اول رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی افزود میر و میر دومین شرکت بریتانیایی است که در ظرف نیم سال اخیر برنده تندر بین المللی برای خرید تاجیک کیمیا صنعت شده است. در ماه ایون سال 2007 شرکت دیگری بریتانیایی موسوم به انجک چمیکال برنده چنین مزایده اعلام شده بود، اما بعداً حکومت تاجیکستان بدون شرح سبب شرکت مذکور را از این طرح دور کرد. انجک چمیکال تنها شرکتی که در آن مزایده اشتراک داشت، بر عوض نزدیک به 3 میلیون دلار آمریکایی کارخانه تقریبا بیکار خوابیده تاجیک کیمیا صنعت را خریداری کرده بود. همزمان انجک چمیکال قصد قصد داشت تا سال 2009 با مبلغ 20 میلیون دلار تجهیزات نو به کارخانه وارد و تا پایان سال 2007 همه قرض های تاجیک کیمیا صنعت را در نزد مقامات برق و گاز و مالیات با مبلغ بیش از 26 میلیون سومانی پرداخت کند. و اما با گفته مقامات کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، شرکت میرومیر برنده نوی مزایده تاجیک کیمیا صنعت پرداخت بیش از 20 میلیون دلاری آمریکایی برای خرید این کارخانه را وعده داده است. این همه در حال است که تاجیک کیمیا صنعت طی بیش از نیم سال اخیر بر اثر نبود مبلغ کافی فعالیت نمی‌کند. سرمایه اولیه تاجیک کیمیا صنعت که یگانه کارخانه استحصال مواد کیمیاوی در تاجیکستان و آسیای مرکزی است، تنها حدود 4.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. نصیرجان امام‌رضا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با فایده یک شرکت دیگری بریتانیایی پایان یافتن تندر نوبتی فروش کارخانه کیمیاوی یووان. امروز شرکت‌داران یک همایش در شهر دوشنبه از فعالیت کمیسیون لیسنزیونی و یا اجازت نامدهی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت تاجیکستان شدیداً انتقاد کردند. با گفته شرکت‌داران این همایش، کمیسیون مجوزدهی در حال حاضر مانع اصلی در راه گسترش فعالیت شبکه‌های رادیو و تلویزیون مستقل در کشور شده است که به نوبت خود منجر به افزایش حضور و پخش برنامه‌های شبکه‌های خارجی در مناطق مرزی تاجیکستان می‌شود. تفصیلات موضوع رو از همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه میشنویم.
بیشتر اشتراکداران همایش مذکور کمیسیون لیسنزیونی و یا اجازت نامدهی کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان را مانع و مشکلات اصلی در راه گسترش فعالیت شبکه‌های مستقل رادیو و تلویزیونی در کشور ارزیابی کردند. در نشست تاکید شد که کمیسیون اجازت نامدهی سیاست طرح‌ریزی شده و یا برنامه‌ای معین ندارد و به همین دلیل افرادی که نیت تأسیس رادیو و تلویزیون مستقل را دارند برای دریافت اجازت نامه با مشکل مواجه می شوند. عزتمند سلام، یک مسئول دفتر اینترنیوز در تاجیکستان گفت طی 3 سال اخیر 5 شبکه رادیویی در جنوب تاجیکستان که با مساعدت سازمانهای بین المللی همه تکنولوژی رادیویی را دسترس کرده است، به محض نگرفتن اجازت نامه نمی توانند به فعالیت آغاز کنند. آقای سلام افزود سیاست این کمیسیون را رئیس کمیته تلویزیون و رادیو حکومت تاجیکستان که همزمان مسئولیت ریاست کمیسیون اجازت نامه دهی را بر عهده دارد تطبیق میکند و با عوض شدن رئیس این کمیته این سیاست نیز تغییر مییابد.
سیاست کمیته تلویزیون سیاست مثلا طرح‌ریزی شده نیست و از شخصیت های وابسته.
این نکته را نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نیز تایید کرده گفت که اصول دریافت مجوز از کمیسیون مذکور بحث برانگیز و شبهناک است.
یقین می‌دانم که تمام پرابلم‌های اجازت نامه‌دهی با شخص اول کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسدالله رحمان دخل دارد. یگان مرتبه آشکارا جلسه کمیسیون لیسنزیونی نشده است و همه آنهایی که گرفتند برای پنهانی، برای آشنابازی، نمیدونم با کدام راه دیگر صاحب اجازت نامه شدند.
در همین حال صمد حکمتوف معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که همزمان همین مسئولیت را در کمیسیون اجازت نامدهی بر عهده دارد، با رد چنین دعواها گفت فعالیت کمیسیون لیسنزیونی شفاف است و افرادی که اسناد خود را با رعایت قانون تهیه و پیشنهاد میکنند در امر دریافت مجوز مشکلی نخواهند داشت.
ما هم طرفدار زیاد کنند، لیکن همش در چارچوبه قانون و همش در چارچوبه قانون باشد. و من سیمای مستقلی تاجیکستان کار کرد است. این جواب با آدمایی که میگن اسدالله رحمان نمیخواد که چیک نده در برابر این تلویزیون دیگر تلویزیونهای مستقل نه.
اما موسی اسدالزاده رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل الکترونی تاجیکستان و یکی از اعضای کمیسیون لیسنزیونی نیز از عملکرد مسئولین این کمیسیون انتقاد کرد.
تقریبا 80% اهالی تاجیکستان شبکه‌های ORT و RTR تلویزیون روسی را تماشا میکنند، مخصوصا تلویزیون و رادیوی ازبکستان قسم زیادی حدودی نزد سرحدی ما را پخش کرده است که این البته به امنیت اطلاعاتی کشور به تاثیر نمیماند. کمیسیون لیسنزیونی مدت 1 سال میشود که به نظر من عموما فعالیت ندارد. سالهای دراز حجت های شخصان حقوقی در اداره های ماموری ساحه میخوابند و جواب حقوقی به کار افتادگان در وقتش دادن نمی شود.
ضمناً اکثر سخنرانان در این همایش بر این نکته تاکید کردند که به خاطر رشد فعالیت رادیو و تلویزیون های مستقل در کشور، کمیسیون لیسانسیونی و یا اجازت نامدهی باید از ترکیب کمیته رادیو و تلویزیون حکومت بیرون کرده شود، زیرا این کمیته حاضر و یا هوسمند نیست که در برابر خود رقیبان را در این عرصه داشته باشد. ضمناً در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی رسما ثبت شده است که از این میان 18 تای آن فعالیت میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقادها از فعالیت کمیسیون مجوزدهی کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در ادامه این برنامه برمیگردیم به مسائل بین المللی. آژانس نظرسنجی گلاب نظرخواهی های طی 6 سال گذشته و در 3 قاره جهان انجام داده پیرامون مسائل اسلام را زیر مقاوه یک کتاب گردآوری کرده است. این تحقیقات باور رایج در غرب را که فکر میکنند اسلام به سر خود نیروی پیشبرنده تندروی است باطل میکند. این تحقیقات که بر پایه پرسش نظری بیش از 50,000 نفر انجام شده است، حاکی است که اکثریت کل مسلمانان حملات تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 علیه شهرهای آمریکا و دیگر حملات تروریستی بعداً صورت گرفته را محکوم میکنند. تحقیقات میگوید حدود 93% از جمع 1,600,000,000 نفر مسلمانان جهان جانبدار اسلام معتدل بوده و تنها 7% طرفدار جریان های تندروی سیاسی بوده اند. باقی جزئیات این تحقیقات فراگیر گلاب در گزارشی که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
یکی از پژوهش های گذشته بنیاد گلاب آیا اسلام دینی تروریستی است نام داشت. پیشتر از آن محققان این مرکز درجه و سبب های احساسات ضد آمریکایی در جامعه های مسلمان را تحقیق کردند. بعدش تناسب تندگرایان و تعادل خواهان در اسلام را مورد آموزش قرار دادند. اکنون بنیاد گلاب نتیجه های گسترده و 24 ساله پژوهش های اسلامی خود را به هم آمیزش داده، در قیاس با هم از نو تحلیل کرد و زیر عنوان کی از نام اسلام میگوید در شکل یک کتاب به نشر رساند. پاسخ به پرسش چنین است که سخنگویان اسلام در جهان غرب امروز اساساً تروریستان و تندروان مذهبی اند. ترکش‌های خودکشانه، تظاهرات جنون‌آمیز، تفسیرهای برغلط و اقتباس‌های مجرد چهره اسلام را در غرب به طور وحشت‌انگیز جلوه داده‌اند. سبب در آن است که در غرب به سختی در میان اسلام و تروریسم فرق می‌گذارند. حالانکه به گفته ریول گریخت از پژوهشگاه امریکن انترپرایز، جهادیسم یک انگل و سرطان در جسم اسلام است و از آن بیش از هر کسی دیگر خود مسلمانان رنج می‌بینند.
Jihadism is an infection, a cancer within Islam. And those who suffer most by this infection and cancer are the Muslims themselves.
ریول گریخت از پژوهشگاه امریکن انترپرایز. به گفته کارشناس دیگر رامی خوری از دیلیستر، به نگه داشت وضع فعلی مناسبت های میان غرب و اسلام امروز زیادتر از همه تندروان هر دو جانب منفعت دارند. شاید با در نظر داشت همین حالت بنیاد گلاب خواسته است وضع را تغییر دهد. آن به ده ها هزار نفر از مسلمانان منبر داد تا خود بگویند که کیستند، چی میخواهند، به این یا آن پدیده ها چی نظر دارند. در نتیجه اثر به میان آمد که به قبل خوری میتواند پینداشت های بدلیل و پیش داورانه میلیون ها نفر را تغییر دهد و شاید از این راه به بهبود سیاست حکومت ها کمک رساند. اسقف مسیحی و برنده جایزه نوبل دزموند توتو این اثر را صدای اکثریت ساکت نامید و دیپاک چوپرا آن را یک دستور روی میزی سیاستمداران، ژورنالیستان، آموزگاران و دانشجویان و محققان. جسیکا استرن، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد میگوید پژوهشی تازه با دلیل‌های قاطع و منطق رد نشونده نشان می‌دهد که مسلمانان جهان عین همان امید و آرمانی را دارند که مردمان دیگر دارند و با همان مشکلات و اضطراب روبرویند که مردمان دیگر روبرویند. اما در عمل پژوهش نو نشان داده است که هرچند نظر غرب به اسلام بیشتر سطحی و پیشداورانه است، در مقابل نظر مسلمانان به غرب غنی‌تر و تحلیلی است. چنانچه مسلمانان در بین کشورهای غرب فرق می‌گذارند، همه آنها را یکسان نمی‌شمارند و به آنها از روی سیاست‌هایشان بها می‌دهند، نه از روی دین یا فرهنگ. در حالی که اکثر غربی ها 57% می گویند هیچ چیزی جالبی در اسلام نمی بینند، اکثر مسلمانان 62% به دموکراسی غرب ارج می گذارند. اما هر دو جانب، هم بیشتر مسلمانان و هم اکثر امریکاییان، همه گونه بی‌عدالتی، خشونت به مردمی آسایشته، فساد معنوی و شکست ارزش های سنتی را یکسان مورد تنقید قرار داده اند.
با دست نشر سپرده شدن نتایج تحقیقات 6 ساله آژانس نظرسنجی گلاب پیرامون مسائل اسلام و جهانبینی مسلمانان، مقامات در کشورهای آسیای مرکزی مبارزه با تندروی اسلامی را عامل مهم در امر تامین ثبات سیاسی این منطقه و تحصیل خارج از نظارت طالب‌العلمان در مدرسه های اسلامی خارجی را نیز یک منبع تکمیل صفوف برای گروه های تندرو میدونند. این مقامات به خصوص طی سالهای اخیر تلاش میکنند جریان ارسال شهروندان خود برای تحصیل به مدارس دینی در کشورهای خارجی را حدالممکن تحت نظارت بیشتر درآورند. اما یک مقام قرغیز اخیراً گفته است که درست معلوم نیست که در سالهای اخیر در حال حاضر چند نفر از قرغیزستان با نیت کسب دانشگاه های اسلامی به خارج رفتند. تفصیلات را همکاری ما میرسلال فرغانی از شهر بیشکک پیگیری کرده است.
تاکان مامیتوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان از فعال شدن گروه های تندرو دینی و سازمان های دینی خارجی در قلمرو این کشور ابراز تشویش کرده است. تاکان مامیت فعالیت این گروه ها را مخالف به منفیت های ملی و امنیت قرغیزستان ارزیابی نموده و گفته است اداره مسلمانان قرغیزستان دقیق نمی داند که در مکتب های مذهبی کشورهای خارجی چند شهروند قرغیزستان تحصیل می کنند. خبرگزاری خبر از قول تاکان مامیتوف نوشته است که ضمن ملاقاتش با رئیس اداره مسلمانان حاجی مراتلی جمانوف و نتوانسته است در این مورد پاسخ صحیح بدهد. بنابر آمار شورای امنیت قرغیزستان 543 جوان این کشور در مکتب‌های مذهبی ممالک خارجی تحصیل می‌کنند. آقای مامیتوف گفته است که از جمله در مکاتب دینی مصر 285 نفر، در ترکیه و عربستان سعودی 76 نفری، در پاکستان 54 نفر، در سوریه 17 نفر و اما قسمت باقی مانده آنها در مکتب‌های دینی کویت، اردن، ایران، امارات متحده عرب و روسیه به آموزش اساس‌های دینی اسلام مشغولند. دبیر شورای امنیت قرغیزستان گفته است که ولی این رقم ها دقیق نیستند و ظاهرا شاگردان قرغیز مکتب های دینی بکرت زیاد است. با گفته تاکان مامیتوف آنها در مورد ثبت نام سازمان های محلی دینی، سازمان های دینی خارجی و شهروندان خارجی که برای فعالیت های دینی به قرغیزستان می آیند فقط از قانون و مقررات کشور کار می گیرند. طبق آمار رسمی قرغیزستان در قلمرو این کشور بیش از 2150 سازمان های دینی ثبت نام شده اند. در قرغیزستان چون در دیگر کشورهای آسیای مرکزی از ظهور حرکت‌های افراطی نگرانند و در گذشته قرغیزستان چند دفعه شاهد حمله‌های مسلحانه تندروان شده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهار نگرانی بیشکک از فعالتر شدن گروه‌های تندروی مذهبی در قرغیزستان. شنوندگان گرامی، تو اینجای مجله شامگاهی ما پیرامون مسائل چون ادامه عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه چریکی های کرد در شمال عراق، ارزیابی نه چندان خوشبینانه مدیر استخبارات ملی امریکا از وضع کنونی افغانستان و نتایج تندری نوبتی فروش کارخانه کیمیایی اوان صحبت کردیم.
همچنین گزارش داشتیم راجع به بحث خط مجوز فعالیت رادیو و تلویزیون ها که فعلا در اختیار کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان است. چشمانداز هم به صحیفه های تحقیقات در دست نشر آژانس نظرسنجی گلاب داشتیم که میگوید اکثریت کل مسلمانان در جهان از اسلام معتدل طرفداری میکنند و تنها اندک از جریان های تندرو.
و فکر میکنم اکنون وقت است نگاهی افکنیم به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم می شود. پادشاه دوسره بعد دوم مرد به تخت رهبری روسیه کی خواهد نشست؟ مدودف و یا باز هم او ولی همچون سایه پوتین؟ پرده برداری از چهره سیاسی دمیتری مدودف.
خشت های طلایی بانک ملی، ذخیره طلا و ارز تاجیکستان 328 میلیون دلار شده است، اما از کدام حساب؟
نرخ ها در بدخشان به فلک دکه زده اند، قیمت های مثل قله های بام جهان آسمان بوس در بام جهان.
شنواندگان گیرامی، این همه در نیمه دومی این ساعت مجله شامگاهی، اما بعدی تقدیم یک ترانه پخش خواهند شد.
گفتمش سر ببینم مگر از دل بیرود، آنچون پای گرفته است که مشکل بیرود. کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیرود. کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیرود. بنوشم می ای 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 در این بامی خراب، گابک ای 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 جو از جام شراب. دستم آغم نبرد غمی و جام شکند، دستم آغم نبرد غمی و جام شکند. بنوشم می ای 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 چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی، یا چی کردم که نگاه باز به من می نکنی. دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تو ندانم حریفان که تو منظور منی. دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تو ندانم حریفان که تو منظور منی. بنوشم می ای 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 در این بامی خراب، کابک ای 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 چون از جام شراب. دستم آغم نبرد غمی و جام شکند، دستم آغم نبرد غمی و جام شکند.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می دهیم. روز یکشنبه در روسیه انتخابات ریاست جمهوری است، ولی به اصطلاح اینتریگ این مرکه هنوز چند ماه پیش از برگزاریش از بین رفت. مقامات روسیه توانستن صحنه کارزار انتخاباتی را از هر نوع رقابت جدی از پیش تازه کنند و این صحنه کارزار را در اختیار تنها نامزدی که پرزیدنت کنونی این کشور ولادیمیر پوتین شخصا وارث خود انتخاب کرده است واگذارند. با وجود 4 نامزد رسمی به احتمال خیلی غالب، دیمیتری مدودف معاون سروزیر روسیه را در انتخابات روز دوم مارت پیروزی آسان منتظر است. اما این مردی که به تخت رهبری روسیه میشیند کیست و از کجا آمده است؟ آیا او کشتی سیاست مسکو را از کدام مسیر پیش خواهد برد؟ مدودف تا کجا در تصمیم گیری هایش فرد مستقل و تا کجای دیگر سایه پوتین است؟ همکاری ما طاهر سفر تلاش کرده است در گزارشش از چهره سیاسی دیمیتری مدودف پرده بردارد.
پیدا کردن مکتبی که دیمیتری مدودف در آن تحصیل کرده است کاری آسان نیست. ایستگاه متروی کوبچینوا واقع در جنوب سنت پترزبورگ را پشت سر میکند و بعد از نزد خانه های زیادی تیر رنگی دلگیر کننده میگذرد، سپس با ترالیبوس میشینید و 15 ایستگاه دیگر میروید تا به کوچه بوداپشت که 8 و بنای 3 آن برسید. در نزد مکتبی رقم 305 یک زن بدخشم در نزد در نشسته است و میگوید هر درخواستی که دارید باید به مدیر مکتب گویید، ولی مدیر مکتب نینا موزیکانتا و آن روز در جایش نبود. اگر به محل کوبچینوا سفر کنید به آسانی میفهمید که چرا دیمیتری مدودف بعدی ختم مکتب این محل تیرگون را ترک کرده است و با گذشت 30 هم اینجا تغییرات زیادی را شاهد نشده است. پیرزنهای بازنشسته که در ایستگاه ترالیبوس میستادند گفتند که دیگر به وعده های چند سال پیش برای بهبود بخشیدن به حال این منطقه باور ندارند. هنوز هم میدان برای بازی کودکان ساخته نشده است، هنوز هم نقلیات کافی نیست، هنوز هم وضع منزل های استقامتی موافق به طلبات نمی باشد. اما با وجود این، پیرزن بازنشسته مصاحب در انتخابات به دیمیتری مدودف رای خواهد داد.
من با مدودف تحصیل نکردم و او را خوب نمی شناسم. فقط حالا می بینم که به همه جا سفر می کند و با مردم و مشکلاتشان آشنا می شود. کاری درست می کند و باید همین گونه هم کند. البته وقت نشان می دهد، ولی حتما به او رای خواهیم داد.
Будем за него голосовать, за Медведева, конечно.
در نزدیکای مکتبی رقمی 305 اکسانا و ناستیا که یکی 15 و دیگری 16 سال دارند در یک تنفسی میانی درس‌ها سیگاری را با هم می‌دیدند. آنها می‌گویند هرچند مکتبشان را خوش دارند، ولی از محل کوبچینوا چندان خوششان نمی‌آید، زیرا امکانات محل کم است و شاید همیشه همین گونه بوده است. دیمیتری مدویدف بعد ترک این محل به بخش حقوق دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ داخل شد که محل جایگیرشوی آن شاید به چشم ساکنان کوبچینا و جهان دیگر را ماند. دانشگاه نزدیک به رودخانه نوا و دیگر قصرهای تاریخی به مثل موزه ارمیتاژ. دیمیتری مدویدف در این دانشگاه با جد و جهد تحصیل کرده و سال 1990 بعد گرفتن عنوان نامزدی در دانشگاه به درس دادن شروع کرد. سرگئی بیلوف یکی از شاگردان سابق و آموزگاری حاضره دانشگاه از دیمیتری مدویدف چنین یاد میکند.
Он очень умел передать какой-то интерес к предмету, потому что видно было, что ему самому.
و می توانست فن خود را طوری فهماند که دقت جلب کننده باشد و ظاهرا خودش هم به آن فن شوق داشته باشد. فنی که مشکل است و زبان لاتینی را لازم دارد. دانشجویان بعضی از معلمان را بیشتر و بعضی آنها را کمتر احترام میکنند و ما او را نهایت زیاد احترام میکردیم. هرچند بعد نیمی روزی درس خواندن مشکل است، اما ما برای شنیدن لکسیه های او می آمدیم، زیرا تأثیرات بخش بودند.
پس از یک سال تعلیم دادن به سرگئی بیلوف، دیمیتری مدویدف به حکومت منطقوی شهر سنت پترزبورگ دعوت شد که آن را مردی جوانی با نام ولادیمیر پوتین رهبری میکرد. آقای پوتین هم در دانشگاه سنت پترزبورگ تحصیل کرده است و از این سبب با گذشت سالها هر دو دوستانی نزدیک شدند. بعدی رئیس جمهوری موقت تعیین شدن ولادیمیر پوتین در سال 1999، دیمیتری مدویدف معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه شد. وقتی شرکت پوتین در انتخابات، دیمیتری مدویدف کارزار ترغیباتی او را رهبری کرد و کار سخت نتیجه داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور شد و سه سال بعد دیمیتری مدویدف به مقام رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه رسید. بعدی وقتی نچندان زیاد دیمیتری مدویدف به یک جای روغنی دیگر یعنی به مقام مدیر شرکت عظیم دولتی گازپروم تعیین شد. مناسبات بین پوتین 55 ساله و مدویدف 42 ساله تا کنون گرم و برادرانه بوده است، اما به گفته ولادیمیر واسیلیف آموزگاری دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ این مناسبات می تواند تغییر یابد و می گوید قدرت چیزی غیرعادی است که انسان ها را به طور قابل ملاحظه تغییر می دهد، بخصوص وقتی که قدرت غیر انتظار به دست می آید، چیزی که با دیمیتری مدویدف شده است.
پردهبرداری از چهره سیاسی دیمیتری مدویدف که رئیس جمهور کنونی روسیه ولادیمیر پوتین وارث خود در مقام رهبری کشور انتخابش کرده است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه دوباره برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بانک ملی کشور گفته است که میزان تورم در سال جاری را در حدود تا 8% نگاه خواهد داشت. این در حالی گفته شد که سال گذشته 2007 میزان تورم در تاجیکستان بیش از 20% را تشکیل می‌داد. و مسئولین بانک ملی تاجیکستان همچنین گفتند که ذخیره طلا و ارز کشور برابر به 328 میلیون دلار آمریکایی شده است. اما این پیشگویی و تخمین‌های بانک ملی تاجیکستان در مورد کاهش میزان تورم تا کجا واقعیت دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در جمهوری تا آخر سال را 12-13% تخمین زده است، در حالی که در اوایل سال جاری دولت تاجیکستان گفته بود که میزان تورم را که در سال گذشته بیش از 20% را تشکیل میداد تا به 8% کاهش دهد. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان علی‌رغم پیش‌بینی‌هایش در مورد تورم در یک نشست مطبوعاتی در احترام به رئیس جمهور تاجیکستان گفت که برای کاهش تا 8% میزان تورم در سال جاری تلاش خواهد کرد.
ما حرکت می‌کنیم که البته در چارچوب او برنامه‌ای که از طرف جناب اولی تصدیق شده است برنامه عملی کنیم، یعنی به روزی که جناب اولی دیگرگونی نمی‌شد امروز ما برای آنها 8% کار می‌کنیم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که امکان دارد قیمت کالاها در سال روان نیز بالا رود و گفت که بالا رفتن قیمت کالا تقاضای بازاری بیرونی است. این در حالی است که حجم و قیمت کالاهای وارداتی به تاجیکستان نسبت به کالاهای صادراتی 800 میلیون دلار بیشتر است که برابر به 60-70% بودجه سالانه تاجیکستان است. با این دلیل پروفسور حاجی محمد عمروف بعید میداند که تاجیکستان در سال روان نیز تواند میزان تورم را با 12 الی 13 درصد کاهش دهد. این در حالی است که شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از افزایش ذخایر طلا و ارز بانک ملی اظهاری خوشنودی کرد. با گفته وی در حال حاضر ذخایر طلا و ارز بانک ملی 328 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شریف رحیمزاده ترکیب ذخایر طلا و ارز بانک ملی تاجیکستان را چنین توضیح داد:
از این 328 میلیون 503 میلیون این ناشه زلوت.
شریف رحیمزاده میگوید از 328 میلیون دلار ما به قیمت 53 میلیون دلار طلا در بانک شویتسریا و به قیمت 52 میلیون دلار طلا در بانک تاجیکستان داریم. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف 328 میلیون دلار ذخیره طلا و ارز که بانک ملی در اختیار دارد از توان پایین آوردن میزان تورم برخوردار نیست، به این دلیل که تنها ذخیره طلا و ارز می تواند واحد پول تاجیکی سامانه را تقویت کند. پس سوال مطرح است که بانک ملی از کدام ذخیره و توان تصمیم دارد میزان تورم را تا 8 درصد کاهش بدهد. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف ادعاهای بانک ملی در این زمینه هیچ اساسی واقعی ندارد، به این دلیل که کمبود نیروی برق تولید طلا در تاجیکستان را به مراتب کاهش داده است و تاجیکستان کالاهای تولیدی ندارد که برابر کالاهای وارداتی به بازار جهان عرضه کند. با گفته صادرخان سفروف سرمهندس کارخانه مشترک تاجیکستانی و کانادایی اپریلوفکا، این کارخانه از کمبود برق 6 میلیون سامانی زیان دید و تولید طلا نسبت به سال گذشته دو برابر کم شد. کارخانه در دو ماه سال جاری تنها 22 کیلوگرم طلا تولید کرده است. با گفته پروفسور حاجی محمد عمروف این در حال است که کارخانه آلومینیوم که محصولات آن در بازار جهانی از طلا ارزان‌تر است با برق تامین بود. وی در این باره گفت:
کارخانه صنعتی بغیر از کارخانه‌ای که نان استحصال می‌کردند، اینچنین کارخانه ارزی تاجیک دیگر همه از کار ماندگی بودند. کارخانه ارزی تاجیک زواد دولتی هم باشد در تحت تاثیر یک گروه انسان ها هست. دست کار میکرد زواد الومینیوم بیگون زهر نرسد. زواد الومینیوم همون چیزی که میداد بجا همون چیزی دادست داد.
با اعتقاد غلامالدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی، در صورتی که تاجیکستان 20 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را که کارخانه الومینیوم در شبانه روز مصرف میکند به بازارهای جهانی انتقال دهد، بیشتر از محصولات تولید شده در این کارخانه عایدات به دست میآورد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادعای بانک ملی تاجیکستان که میگوید میزان تورم را در سال جاری در حدود 12-13 درصد نگاه خواهد داشت و اکنون از بدخشان که مردمش از بالاروی میان شکن نرخ ها شکایت میکنند. حتی آمار رسمی حاکی به مراتب بالا رفتن و به فلک دکه خوردن نرخ بسیاری از محصولات مورد اولیه در بازارهای این ولایت بوده است و آن هم در حالی که در کارخانه و مؤسسات کمچینی واقع در حدود این ولایت کوهستانی معاش مردم همچنان ناچیز و برای گذران زندگی ناکفایه باقی مانده، روزی خانواده ها در این ولایت هم اساسا از حساب پول به دست می آید که مهاجرین از روسیه می فرستند. گزارشی داریم از همکار ما در خارق مرزا جلال شاه جمال.
ساکنان بدخشان از افزایش بی سابقه نرخ مواد ضرورترین استعمالی در بازارهای منطقه از اور نگرانی می کنند. بنابر اطلاعی آماری در قیاس با سال گذشته نرخ روغن رستنی و پخته به اندازه 100 اور نزدیک 80 چای نزدیک 50 درصد افزایش یافته است. متخصص اداره اقتصاد مقامات ولایتی والدوش والدوشف میگوید که بیشتر نمودهای مهمترین مواد استعمالی در بازارهای منطقه انتقالی بوده، بالاروی نرخ سودشواری و افزایش خراجات نقلیاتی به نرخ نوع مواد استعمالی تاثیر داشته است. وی بیان داشت که قابلیت پایین خریداری مردم و سوی دیگر مصرف بیشتر درآمد برای دریافت مواد ضرورترین ریزگار به مثل نان و روغن باعث شده است که کشاورزان محلی از بازار با پول کمتر از ارزش محصولاتشان به خانه برگردند.
یک گردش نو گرفته نرخوی دیگر چیزو، مثلا راه کرو نرخی همون خدمت رسانی در بازارو که می افزاین همون سوی کور مجبور است نرخوش رو برانتر کند.
فروشندگان ملعوی غیر استعمالی بازار خورا بانگ استروف بزنند که در اولی که سبد استعمالی بیشتر پول مشتریان رو فرو می برد، بازار کل فروشان با کسادی روبرو شده است. نظرشو امرانشوی یک تاجر بازار می گوید زمستان وقتی ذخایر محصولات خودی از خوشجگی ایوری رسان به آخر می رسد، عادتا مردم فقط مواد غذایی خرید می کنند و سبب دیگری از دایره توجه بیشتر خریداران بیرون موندن کلو فروشان رو با کوشش انتقال اول پول های مهاجران کاری که عمدتاً در ساختمان های روسیه کار کرده در فصل زمستون بیشترشون بیکار میمانند وابسته میدوند و افزود
اساساً این از ماه ینبر از ماه دکمبر سر کردن تا عذر مردم فقط این مواد خروکه میگیرد خلاص بسیار مال های دیگر ساختمانی داریم
علی شوی مذبشو یک خریدار بازار خورق میگوید که برای خانواده خورد تن او برای تأیه شیرچوی بانان و روغن در یک ماه قریب 200 سومونی صرف میشود و گفت که اگر یک خلطه ارد از 125 تا 140 سومونی یک کیلوگرم روغن رستنی 10 سومونی یک کیلوگرم چوی از 5 تا 10 سومونی باشد و اگر ار روز یک لیتری شیر خرید نماید معاشی و موزگوریش در دانشگاه فقط برای خرید این چیزا کفایت میکند.
البته با این معاش چیزی زیادی آرزو کردن امکان نیست. من از این نخرافو بسیار در قفایم.
فروشندگو میگویند که اونا از اول خریداران آگاه هستند، اما پوشوندن قرض او که اونا از بانک گرفتند اونا را مجبور میسازد که نرخ مول را همیشه بلند نگاه دارند. در همین اول مزد میانه کوری در ولایت 213 سومان را تشکیل داده است، اما بنابر اطلاعی اداره زیستموی زیاده از 50% بازنشستگان تا 46 سومانی نفقه میگیرند. کارشناسان میگویند که از طرف دیگر روند بالاروی مزد کور و در پی آن بلند شدن نرخ نوود در شرایطی موجودیت شمار زیاد بیکاران و اشخاص کم بزاد در منطقه فرقیت افز اجتماعی بین گروه او طرف شدیدتر شده برای قشر کمبزوات جامعه اتو دسترسی به نعمتوی ایوتن ضرور روز تو روز مشکل تر می گردد. میرزا جلال شو جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
نرخ های مثل قله های بدخشان آسمان بوس در بازارهای این ولایت.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و اما پیش از پرداختن به نوگانی های ورزشی، یک خبری فرهنگی. اتحاد ادیبان تاجیکستان به خاطر جلب جوانان صاحب استعداد به میدان ادبیات جایزه های ویژه ادبی تأسیس داده است که قرار است بار اول در عرفه نوروز امسال اعطا شوند. و اما آیا تنها با جلب جایزه های از لحاظ مالی بیشتر رمزی می توان صحنه در این سالهای اخیر خیلی خالی شده ادبیات تاجیک را با چهره های نو پر کرد؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکاری ما سیاف میزراب از دوشنبه فرستاده است.
اتحاد نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفت در سال 2008 برای ادیبان جوان 7 جایزه تأسیس دهد. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان میگوید جایزات مزبور برای دلگرم کردن ادبای جوان راه اندازی شدند و اما برای برنده شدن در این آزمون عضو این اتحادیه بودن شرط نیست.
برای رشد استعدادهای جوان، برای کشادن پیش راهی همونو، برای هوسمند کردن همون جوانای ایجادکار که اثراشون یک پدیده است، از نخستین اثراشون، از نخستین آثاری که چاپ میکنن، حکایه، شعر، نقد ادبی، حج، از جنوب اتاق نویسنده ها جایزه ها تحصیل داده شده است و به آنها داده میشود.
جایزات مزبور در 7 بخش داده میشوند. جایزه به نام باقی رحیم‌زاده برای چهره نو در ادبیات، جایزه لایق برای نخستین مجموعه شعر، جایزه فضل‌الدین محمدیوف برای قصه بهترین، جایزه ساتم اولوغ‌زاده به دراماتورگ جوان، جایزه ناصرجان معصومی به منقد ادبی و جایزات امینجان شکوهی و سیدعلی ولی‌زاده متناسباً به مؤلف سرود و هجو نگار بهترین داده میشود. و اما جانب ککابیروف نویسنده شناخته شده میگوید هرچند تعداد ادیبان جوان کم نیست، ولی در میان آنها استعدادهای واقعی تقریبا نیستند.
امید من اندک پیش پا خورده است از جوانهای ما و این خاطر که جوانها دانشهای عمیق گسترده ندارند.
جایزات تازه برای ادبای جوان تا 35 ساله روز 21 مارس سال روان در عرفه تجلیل از نوروز داده میشوند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس جایزه های نوی ادبی برای ادیبان و جوانان صاحب استعداد تاجیک. و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نذرالله لطیف درباره نتایج بازی های دسته فوتبال وخش قرغان‌تپا در جام رئیس جمهوری ترکمنستان و دستاورد پهلوان تاجیک در مسابقات کشاده قهرمانی اوکراین گزارش می‌دهد.
تیم فوتبال وخش قرغان‌تپا از ادامه مبارزه برای جام رئیس جمهوری ترکمنستان که در شهر اشق‌آباد جریان دارد محروم گردید. برنده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان که در نخستین دیدار خود در گروه اس بر دسته نبیچی ترکمنستان با نتیجه 2-1 پیروز شده بود، در دور دوم از تیم میزبان عشق آباد با نتیجه 1-3 و در دور سوم از تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله ایران با نتیجه 0-4 شکست خورد. بدین ترتیب وخش از 3 بازی 3 امتیاز به دست آورد و در گروه خود در زینه پیش از آخرین سوم قرار گرفت. دسته عشق آباد قهرمان ترکمنستان که با 9 امتیاز در گروه اس مقام اول را کسب کرد، در بازی نهایی برای به دست آوردن جام رئیس جمهوری ترکمنستان و $20,000 29 فوریه با دسته MTTO دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه غالب گروه ب مبارزه می برد و دسته ای که در بازی نهایی مغلوب می گردد $10,000 سپرده می شود. تیم منتخب جوانان ایران که با 6 امتیاز در گروه اس دوم شد، برای دریافت جایزه سوم $5,000 با دسته میکای ارمنستان غالب گروه ا تلاش خواهد کرد. خبری دیگر، پهلوانی تاجیک سنجر سرفرازوف در شهر مینسک در مسابقه بازی قهرمانی بلاروس در رشته گوشتی سامبو برای دریافت جایزه رئیس جمهوری این کشور در رقابت ها در وزن 182 کیلو مقام سوم را کسب کرده با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در دوره 12 این مسابقه که همچنین یکی از دوره های جام جهانی سامبو به شمار می رود، نزدیک 200 گوشتگیر از 22 کشور شرکت داشتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان بود در مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه. ضمناً پنجشنبه در تاجیکستان روز چاپ شمارهای تازه هفته‌نامه‌ها هم هست برات، و آیا در نشر این هفته مطبوعات چاپ دوشنبه کدام مطلب خوب و خواندنی به چشم رسید؟
بله بله میرزا، حتما هست. روزنامه ملت مطلبی از پروفسور عبدالنبی ستارزاده را نشر نموده است که زمیان آقای ستارزاده از انتخاب اعضای پیوسته و وابسته اکادمی علوم تاجیکستان انتقاد کرده و گفته است که اشخاص نچندان سزاوار توسط محلگرای و گروه بازی توانستند با عضویت این اکادمی پذیرفته شوند. در نامه آمده است که انتخاب اخیر اکادمی علوم کمترین امید برای بهبود بخشیدن صحای علم در تاجیکستان را برباد داده است. ملاقات اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه سرمقاله نشریه روسی زبان آسیا پلیوس است. روزنامه نوشته است چنین به نظر می رسد که به دنبال این ملاقات مشکل اتحاد میان گروه های مختلف دیاسپورای تاجیک در روسیه با آهستگی حل خود را پیدا می کند. هفته‌نامه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله ارائه کمک های وارد شده به مردم از سرما و بحران انرژی ضرر دیده را مورد تحلیل قرار داده و با مثال ها از تجربه قبلی تقسیم کمک ها در کشور نوشته است که مطمئن نیست که این کمک ها به مردم برسند و تخمین میزند که شاید چند بعد محصولات کمک شده به مردم را از بازار خریداری نماییم. و نشریه نگاه در مطلبی به مصاحبه اخیر سفیر جمهوری قزاقستان در تاجیکستان در روزنامه اکسپرس قزاقستان واکنش نشان داده نوشته است دیپلمات قزاق در این مصاحبه خیلی دیپلماتانه تاجیکان را تحقیر کرده است. با نوشته روزنامه دیپلمات قزاق در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته است معنی تاجدار بودن تاجیک تخیلی و به مثل آمریکا را کشف کردن قزاق ها بوده است.
تشکر برات برای چنین شهر کوتاه ولی پرمحتوای نشر تازه مطبوعات چاپ دوشنبه. و شنوندگان عزیز، در همین جا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 28 فوریه.
برنامه های ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و سه مجله فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و هفتوار موسیقی ادامه خواهند داد. اما من براد یوسفی که تا این جای برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراه شما بودم،
و من میرزای سلیمپور که شما را از استودیوی این رادیو در پراگ همراهی میکردم، بعد یک ساعت دیگر با نشر سوم مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت. با رادیوی آزادی باشید.
باسکی جون سار گرانکشی جون میگی دوست دارم میگه پاد رو قدیم من هر روز ایدومت میدویدم من دمشیدم مثل مجنون من با تو عاشق شدم در یادی ما میمونند و شبایی به خوب در یادی ما میمونند و زوهایی که دیدم در خوب بایی داد مندش ویدوم ای حیات نمیفوره دیگر با من بایدن از قفو هر روز تلیفون میکرم تو با من جواب نمیدهی میگفتی در خونه شیشتگی باز از من نگو رفتی فیرت میکردی دیگر کس رو بوسا میکردی عشقی ما رو رد کردی
Baska,
بیامون بیامون از عشق خود من شدم پشیمون میگی گپوی من خطا است تو مرا دوست نداری چی خلاص و خلهای خود رو شرم نمیداری مرا پیسا نکرده به حال من تو میخندی با من نشیشته تو با دو گناهایت میگردی تموم تموم بس که جون بیامون من نستم مجدول تو من نستم اون قهرمون وقتی که تو میمونی تنها در این جهان از سوری گردگی خود میشوی پشیمون من دیگر ندارم در دل یگان نرمان زندگی داد پیش از من حالا هستم جوان جون نبیامون بیامون اکنون میپرسی بخشیش مونده ای تو حیران
فریده دارم ازدی دارم بلم کن
نبیو بس که جون نبیامون بیامون از کارهایی کرده خود نفس شدی پوشایمون
فریده دارم